بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بحث ما در اشکال دور بود در اخذ علم به حکم در موضوع همون حکم. گفتیم مرحوم استاد شهید رضوان الله تعالی علیه دو شیوه حل رو برای مشکل دور پیشنهاد میکنه. این بحث چون در مباحث دیگر اصولی هم به شکلی مطرح میشه، از اینجا باید مسئله رو خوب تنقیح کنیم. گفتیم برای اشکال دور در اخذ علم به جهل، اینجا جا هست کنار همون اینجا جای زیادی هست. گفتیم برای اخذ علم به جهل یا علم به حکم در موضوع حکم، استاد شهید دو راه حل ارائه کردن، یا دو شیوه و دو روش برای دفع اشکال دور. که شیوه اولش این بود که بر اساس فصل بین جهل و مجهول مبتنی بود، که وقتی ما میگیم علم به حکم در موضوع حکم اخذ میشود، مراد ما علم به جهل حکم در موضوع مجهول قرار میگیرد و لذا دور مرتفع میشه. خب این راه حلی بود که استاد شهید مطرح کرد. اشکالاتی مرحوم آقای خویی اشکالی داشتن که بحث کردیم. اشکال دیگری بر این راه حل یا بر این روش میتوان وارد کرد، که این اشکال رو خود مرحوم آقای صدر وارد میکنن، منتها بعدم این اشکال رو به یه شکلی دفع میکنن، منتها اول باید اشکال رو خوب تبیین کرد. اشکال مبتنی بر این است که مقام جهل با مقام مجهول تعدد ندارن، حقیقتا بین جهل و مجهول اتحاد وجود داره و اختلافی اگر هست اختلاف به اعتباره. همون جعل حکم رو وقتی ما به فاعل جعل نسبت میدهیم اسمش رو میگذاریم جعل، وقتی به مکلف نسبت میدهیم میگیم مجهول. یعنی مثل ایجاد و وجوده، که اگر وجود رو ما به فاعل نسبت بدهیم به فاعل وجود میگیم ایجاد، اگر این وجود رو به قابل نسبت بدهیم میشود وجود، ولا بین ایجاد و وجود فاصله ای نیست، تعددی وجود نداره. معنی ایجاد یعنی فعل الوجود دیگه، و وجود هم که همون فعل الوجود چیز دیگه نیست، منتها این وجود رو وقتی ما به فاعل نسبت میدهیم ازش به ایجاد تعبیر، وقتی به قابل وجود نسبت میدهیم ازش به وجود تعبیر میکنیم. جعل و مجهول هم همینه. خب تبیین این مطلب احتیاج به توضیح داره. ما طی 4 بند این مطلب رو توضیح میدیم تا معلوم بشه که این اشکال دقیقا چی میخواد بگه، یعنی چگونه میخواد راه حل جعل و مجهول رو برای دفع دور با اشکال مواجه کنه. بند اول اشاره ایست به مبنای مرحوم میرزای نائینی، چون بیان خواهیم کرد که در همین اشکال، این اشکال خلاصش اینه که این راه حل بنابر مبنای میرزا درسته، اما بنابر مبنای آقای صدر این اشکال، این جواب اشکال داره و درست نیست. این جواب دور به تعدد جعل و مجهول، که این نوع جواب این روش رو می شود بر مبنای میرزا درستش کرد، اما نه بر مبنای آقای صدر. خب ولی که مطلب روشن بشه، در بند اول مبنای میرزا رو اشاره می کن. ما مبنای میرزا در قضایای تشریعیه این است که قضایای تشریعیه، اولا همه قضایای تشریعیه به قضایای شرطیه برمیگردد، قضایای تکوینیه هم همینطور. ما مثلا قضیه تکوینی داریم که میگیم النار محرقه، میگیم مثلا فرض کنید که التفاح و مثلا فرض کنید حلوان، هرچ میگیم هذا الغذاء، مثلا هر هذا نگیم، میگیم الغذاء مفید للانسان. هر جمله از این جمله های تکوینی یا هر قضیه از این قضای تکوینی در حقیقت به یک قضیه شرطیه برمیگرد، یعنی اذا تحقق مثلا غذاء للانسان این نخ مفید یفید الانسان، اذا وجدت النار فی الخارج کانت محرقتن، یعنی النار محرقه، این برگشت به یک قضیه شرطی است. ولی نار تو ذهن من و شما که محرقه نیست، النار محرقتن، ولی ایشون میفهمند یک قضای حملیه همش به قضای شرطیه برگشت دارن، قضای حملیه تکوینیه. همین مطلب ایشون میفهمند در قضای شرعی هم وجود داره. وقتی گفته میشود مثلا الصلات واجبتون، الصلات علی کی؟ الصلات علی المکلف واجبتون، یا الحج علی المستطیع واجبون، همه اینا به قضای شرطیه بنگید. قضیه شرطیه چیز؟ قضیه شرطیه قضای حق شرعیه به قضای شرطیه برمیگردن که موضوع اون خود مکلف و ما يتعلق بالمكلف است. وقتی گفته میشه الصلاة على المكلف واجب، معنیش این است که اذا وجد المكلف تجب عليه الصلاة، خود تا وجود پیدا نکند که این وجوب در حق او تحقق پیدا نمی کند. قبل از اینکه مکلف موجود بشه، زید قبل از تولدش حکم از سوی شارع جعل شده بوده، اونتا الان هم قضیه شرطیه حقیقی که اذا وجود المکلف، اذا وجود زیدون وجب علیه است یا وجبت علیه است. اما بعد از اینکه موضوعش محقق میشه در خارج، اون این وجوب به او تعلق میگیره. اون اینجا فرق بین جعل و مجهود کاملا بینه. در قضای تکوینی اینطوری است که وقتی میگه النار محرقه، تا نار تحقق خارجی پیدا نکند احراق ندارد. شرط تحقق حکم چیست؟ تحقق موضوع. شرط فعلیت حکم چیه؟ فعلیت موضوع. این در قضای تکوینی است. قضای تشریعی هم همینطور، شرط فعلیت حکم میشه چی؟ شرطش تحقق موضوع، یا بگید فعلیت موضوع. و بنابراین موضوعات احکام یه نوع تقدمی بر احکام دارند، لذا شرط از اونها تعبیر میکنیم، میگیم این شرط است و اون مشروع، چون تا موضوع تحقق پیدا نکند اون حکم تحقق پیدا نکند. این قضایای حملیه تکوینیه که تا النار تحقق پیدا نکند احراق نار تحقق پیدا نمی کند. این بند اول که معلوم شد که در بند اول که قضایای شرعیه، قضای تشریعی با قضای تکوینیه بنابر مبنای رضا، اینها قیاسشون با هم قیاس صحیحی است، یعنی تقاس القضای تشریعیه به چی؟ بالقضای تکوینیه. فکما ان قضای تکوینی حملیه به قضیه شرطیه حقیقیه برمیگردند، ولذا تا فعلیت پیدا نکند موضوع، حکم فعلیت پیدا نمی کند، در قضای تشریعی هم همینطوریه. تا تا موضوع قضیه تشریعیه تحقق پیدا نکنه یا بگید فعلیت پیدا نکند، حکمش فعلیت پیدا نمی کنه. این بند اول. کن وقت بنابر این بند اول معلوم شد که بنابر تصویری که میرزا دارند از قضای شریعه، یا بگید بنابر مبنای میرزا، اینجا خوب روشن میشه که جعل با مجعول در دو مقام قرار دارند. مقام جعل با مقام مجعول متفاوته. جعل ممکن است باشد اما مجعول نباشد. این بند اول. بند دوم مبنای آیه صدر که می فرماد که ما این حرف میرزا را قبول نداریم که قضایای تشریعیه نظیر قضایای تکوینیه است، که همونطوری که در قضایای تکوینی فعلیت موضوع اگر نباشه حکم فعلیت پیدا نمی کند و فعلیت حکم معلق بر فعلیت موضوعه در قضای تکوینی. در قضایای تشریعی هم همینطور، تا موضوع قضیه تشریعی تحقق خارجی پیدا نکنه حکم تحقق فعلی پیدا نمی کند. چون بر این اساس بین جعل و مجعول تفاوت گذاشته میشه. مرحوم آقای صدر میفهمن نه، این رو من قبول، این قیاس رو قبول نداریم که قضایای تشریعیه این قضایای تکوینیه باشد یا نظیر قضایای تکوینیه باشه، که همونطور که در قضایای تکوینیه النار محلقتون که میگیم، اگر النار تحقق خارجی پیدا نکند محلقتون هم تحقق ندارد و فعلیت حکم متوقف بر فعلیت موضوعه، و با تحقق موضوع چیزی در خارج تحقق پیدا می کند به عنوان حکم، یعنی همون محرقتون. این که در قضای تشریعی همینطور باشد اینو قبول دارم، قیاس قضایای تشریعی رو با قضای تکوینیه قبول دارم. چون این که می فرمایید در قضایای تشریعی هم با تحقق موضوع حکم تحقق پیدا می کند، مرادتون از این حکم چه مرحله ای از مراحل حکمه؟ یا مقصودتون از این که حکم تحقق پیدا می کند جعل است، جعل حکم، یا مقصودتون از این که حکم تعلق حکم تحقق پیدا می کند تحقق در عالم حب و بغض؟ یا اینکه مرادتون از اینکه حکم تحقق پیدا میکنه تحقق در عالم خارج؟ اینکه میگه در قضای تشریعیه مثل قضای تکوینیه با تحقق موضوع حکم هم تحقق پیدا میکنه، این تحقق حکم تبعا لتحقق الموضوع در یکی از این سه عالم باید بشه، یا مقصود عالم خارجه، این در عالم خارج موضوع که محقق شد، مثلا اگه موضوع گفتیم زید است، یا در مسئله حج اگه گفتیم موضوع مکلف مستطیع است، که اگر این موضوع محقق شد اون وقت وجوب الحج در خارج تحقق پیدا می‌کنه، یا این مقصود، یا مقصود این است که اگر موضوع تحقق خارجی پیدا کرد حکم در عالم جعل مولا تحقق پیدا می‌کنه، یا مقصود این است که اگر موضوع تحقق خارجی پیدا کرد در عالم حب مولا یا حب بغض مولا چیزی تحقق پیدا می کند، یعنی حب مولا تحقق پیدا می کند. حرفش باطله، این حرف پس. اما در عالم خارج خیلی معلومه که با تحقق موضوع در خارج چیزی به وجود نمیاد. در النار و محرقتون بله، وقتی النار تحقق پیدا کنه در خارج، محرقتون در خارج پیدا میکنه، تحقق پیدا میکنه، چیزی وجود داره در عالم تکوین. اما در عالم تشریع حالا مکلف مستطیع نبود، حالا مستطیع شد، در عالم خارج چیزی به وجود میاد غیر از خود مکلف مستطیع؟ چون حکم از مقوله های امور موجوده در خارج نیست که یک موجود خارجی زائد بر موضوع خودش باشه، یک امر خارجی زائد بر موضوع خودش باشه. پس چی در خارج چیزی پیدا نمیشه، تحقق پیدا نمیکنه. این فرض اول. فرض دوم این که در عالم جعل و اعتبار چیزی تحقق پیدا کنه، یعنی وقتی که مکلف موجود شد در خارج، فرض کنید در مسئله استطاعت، وقتی مکلف مستطیع تحقق خارجی یافت، بگیم اینجا در خارج یک حکمی به وجود میاد، این هم خب باطله، چون در خارج حکم جدیدی که به وجود، جعل جدیدی به وجود نمیاد. شارع از اول جعل کرده است وجوب حج را علی مستطیع، مستطیع وجود نداشته، حالا مستطیع وجود پیدا میکنه. بعد از وجود و تحقق خارجی مستطیع که جعل جدیدی به وجود نمیاد که عارضه بر این مستطیع بشه، که باید بگید که با وجود موضوع یا با فعلیت موضوع حکم هم فعلیت یا بیان چه فعلیت، یعنی حکمی تحقق پیدا میکنه در خارج، این هم که نیست. پس ما چیزی به نام فعلیت نمیفهمیم، یعنی چه حکم فعلیت پیدا میکنه با تحقق موضوع. اگر بگید منظور تحقق حکم است در عالم حب و بغض، یعنی با تحقق موضوع، اینجا حب در عالم نفس مولا، حبی نسبت به اون حکمی که عارضه بر اون موضوع می شود، اون حب الحکم، اون حکم در مرحله حب تحقق پیدا می کند. این هم حرف غلطی، چون حب جدیدی غیر از همون حب اولی که منشأ جعل حکم شد که با وجود موجود در خارج تحقق پیدا نمی کند، همون حبی است که از اول سال داشت. مثلا اگر سال حب به حج داشت وقتی فرمود لله علی الناس حج البیت، وقتی که این مستطیع حاصل شد و انسان مکلف مستطیع پیدا شد در خارج تحقق یافت، حب جدیدی به حجی که بر او واجب است یا به وجوب حج تعلق پیدا نمی کنه.
حب به حج همیشه در شارع هستش، اگر موضوع تحقق پیدا کرد اون حب یعنی تعلق می گیره، مصداقی پیدا میشه.
خیلی خب، ما حالا باید ببینیم چی پیدا میشه. ما میخوام بگیم اونی که میرزا میفهمد پیدا نمیشه.
عالم اعتبار هر قضیه شرطی تحقق شرط متوقف از بحث تحقق موضوعش در عالم خودش. حالا وقتی که در بحث قضایای شرط در بحث عالم تشریع صحبت میکنیم، قضیه شرطیش معلق بودن تحقق شرط در عالم تشریع هست، در تحقق
متوقع بودن حکم بر شرط. خب
وقتی که اون جزا محقق شد، خب شرط هم مدار محقق شد، جزا هم محقق میشه، تو همون
چه محقق میشه؟ یعنی جعل جدیدی؟ قد از جعل اول؟
جعل اولیه به نحو شرطیه بوده، حالا وقتی که موضوعش محقق میشود اون در همون عالم اعتبار فعلی میشه، محقق میشه.
کمایی که مثلا یعنی جعل اعتبار الان مرزود از اعتبار میگه جعل نیست، خب میگه جعل نکرده شاهده قبل از این
به نفع شرطیه، مگه جعل نکرده؟
جعل کرده پس
تمام شد، به نفع شرطیه بوده پس هنوز که محقق نشده.
چیش تحقق؟ شما ببینید با لفظ با الفاظ بازی نکنید، هنوز تحقق نیافته، یعنی چی تحقق نیافته؟ این جعل تحقق نیافته؟ خود تحقق جعل که تحقق. حالا میگم که چیز تحقق پیدا میکنه. ما حرف اون این است که میخوام به مبنای میرزا ایراد بگیریم، یعنی من از زمان آقای صدر دارم صحبت میکنم، یعنی بنابر مبنای ایشون خطابش به مرحوم میرزاست که شما که میفرمایید با تحقق موضوع حکم اینجا فعلیت پیدا میکنه و یک مرحله جدیدی از حکم تحقق پیدا میکنه، مرحله مجعول، قبلا حکم در مرحله جعل وجود داشت، حالا در مرحله مجعول تحقق پیدا میکنه، اسمش هم میشه فعلیت. میخوام ببینیم چیه این فعلیتی که شما میگید. اگه فعلیت این جعل جدیدی که جعل جدید در کرد، اگه فعلیت معنای این است که در خارج چیزی وجود میاد که قبلا نبود، که در خارج چیزی وجود پیدا میکنه به عنوان حکم، وقتی موضوع محقق میشه در خارج چیزی به عنوان حکم اضافه بر خود موجود وجود خارجی نخواهد داشت، چون حکم امر تشریعی. بله در قضایای تکوینیه وقتی میگن نار محرقتون، نه اونجا احراق امر تکوینی است، امر تشریعی نیست. لذا وقتی النار تحقق خارجی پیدا میکنه، بله یه چیزی به نام احراق بر او عارض میشه، تحقق خارجی پیدا میکنه. اما در احکام تشریعیه با تحقق موجود در خارج چیزی موجود نمیشه. این اگه در مرادتون این است که در عالم خارج چیزی تحقق پیدا میکنه به نام فعلیت یا به نام مجعول، در عالم حب و بغضم که واضح معنی نداره، چون در عالم حب و بغض بعد از اینکه موضوع تحقق خارجی پیدا کرد که حب جدیدی از سوی مولا وجود نمیاد، همون حبی است که از قبل داشت به حکمی که بر این موضوع بار کرده، عالم همون هست. اینم مطلب بند دوم. حب خاص همون حب دیگه ای نیست،
حب اینکه این
بنده من این کار رو انجام بده. میدونم از اول همون حبی که از اول داشت همین حب اینه، حب خاص و حب چیز، یعنی اون امر کلی دیگه منحل میشه به همین مصادیق خود. وقتی میگید که مثلا من فرض کنید میگید من بچه‌امو دوست دارم، خب بعد اگه بگید که من این دوست دارم، خب یعنی این همون است که گفتید دیگه، دوستی دیگری که نیست، محبت جدیدی که به وجود نمیاد غیر از اون محبتی که شما گفتید من بچه هم دوست. وقتی گفت که وقتی شارع جعل کرد وجوب حج را بر مستطیع و به این وجوب حج حب داشت، خب این وجوب که در خارج با، یعنی وقتی مستطیع در خارج تحقق پیدا میکند، این وجوب حجی که به مستطیع تعلق میگیره همون وجوب حج محبوبی است که در عالم جعل جعل شد دیگه، همون حبه، دوتا نیست که. خب بند سوم، بنابر اون چه گفتیم تعدد جعل و مجعول فقط بر مبنای میرزای نائینی قابل توجیهه، ما بین جعل و مجعول اصلا تعددی قائل نیستیم و چیزی به نام مجعول زائد بر جعل نمیتوانیم تصور کنیم. حالا البته این در مقام اشکال داریم میگیم ها، بعد اون خواهیصاد طوری دیگه توجیه میکنه کار، فعلا در مقام اشکال برمیزو داریم حرفی بزنیم. پس بند سوم اینه که پس بنابراین بنابر اون توضیحاتی که داده شد بر وفق مبنای مرحوم آقای سعد زمان الله تعالی علیه، ما تعدد جعل و مجعولی نداریم تا بشود دور رو اینچنین حل کرد که علم به جعل اخذ در موضوع مجعول می شود. چیزی به نام مجعول یا چیزی به نام فعلیت زائد بر جعل و زائد بر مقام اعتبار و جعل و حب و اینها نداریم. اینم بند سوم. بند چهارم، بند چهارم این است که از نتیجه میگیریم از اون چی گفتیم که نه چیزی به نام فعلیت در خارج تحقق پیدا میکنه با تحقق موضوع، نه چیزی به نام مجعول در خارج تحقق پیدا میکنه در کنار جعل، بلکه بین جعل و مجعول تعدد اعتباری است و الجعل عین المجعول، فعلیت عین خود حکمه، منتها شما اول حکم رو وقتی به جائل نسبت دادید اسمش گفتید جعل، وقتی این حکم منتسب شد به مکلف یعنی آمد بار شد مکلف اسمش فعلیت، همون حکم دو تا حکم نیست. پس معنی ندارد کلمه فعلیت، معنی ندارد کلمه مجعول در مقابل جعل که چیزی دیگر باشد در مقابل جعل، تا بتوانید شما دور رو از این طریق حل کنید و بنابراین دور مستحکم خواهد شد. معنی اخذ جعل در موضوع مجعول یعنی اخذ جعل در موضوع خودش، نه در موضوع چیز دیگری، تا بخواهید بدین وسیله دور رو حل کنید اشکال دور رو، ولذا اشکال دور مستحکم می شود. این اشکالی است که بدین روش گرفته میشه از زبان مرحوم آقای صدر بر طبق مبانی ایشون. حالا ببینیم مرحوم آقای صدر چرا حلی برای این طریقه دارد بنابر مبنای خودشون. مبنای خودشون اینه که با تحقق موضوع در خارج این چیزی نیست که فعلیتی برای حکم پیدا بشه، بلکه فاعلیت حکم تحقق پیدا می کند، حکم فاعلیت پیدا می کند. یعنی وقتی جعل شد حکم، گفت حاکم لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه، الان این حکم فاعلیت ندارد، یعنی حکم محرکیتی برای حکم وجود نداره، چون موضوعش تحقق خارجی نداره. اگر موضوع تحقق خارجی پیدا کرد، اونخ این فاعلیت پیدا می کند، این حکم جریان پیدا می کند، و این فاعلیت هم به این معناست که این حکم طرف پیدا می کند. معنیش اینه، یعنی معنیش اینه که یک حکم جدیدی پیش میاد یا فعلیتی به عنوان یک مرحله جدیدی از حکم. این حکم قبل از این که موضوعش تحقق خارجی پیدا کند طرف نداشت، این مخاطب خارجی، طرف خارجیش تحقق نداشت. حالا که طرف پیدا میکنه، نه فاعلیت پیدا میکنه. تا طرف نداشته باشه فاعلیتی نداره، محرکیتی نداره. وقتی که طرف پیدا کرد، یعنی مخاطب به این حکم یا مکلف به این حکم، وجود خارجی پیدا کرد، اون وقت اینجا این حکم فاعلیت پیدا میکند. پس اون چه با تحقق موضوع حکم در خارج تحقق پیدا میکند فاعلیت الحکم است، نه مرحلتون اخرى من الحکم به نام مجعول و نه مرحلتون اخرى من الحکم به نام فعلیت حکم. این مبنای مرحوم آقای صدر. حالا ببینیم آیا بر مبنای مرحوم آقای صدر که قائل به تعدد جعل مجعول به اون معنایی که در بر مبنای میرزا قابل بیان است نیستند، و مجعولی اگر باشد، اگر مجعول باشد، مراد از مجعول یا فعلیت چیه؟ فاعلیت همون حکم سابق است، نه حکم آخر. ببینیم بنابر این مبنا آیا میتوان راه حل جعل و مجعول رو، یا بگید میتوانیم ما راه حلی برای اشکال درد پیدا کنیم یا نه، این بحث آینده ما خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.